أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قول سوم، در مطلب سوم که کیفیت استفاده وجوب در موارد استعمال ماده امر، لفظ امر بود، قول سوم این بود که دلالت ماده امر در طلب وجوبی به انصراف هست، به ظهور انصرافی هست، نه اینکه بالوضع دلالت داشته باشه. در تقریب اینکه چگونه دلالت انصرافی هست دون الوضعی، تقریب های متعددی ذکر شده. همونطور که دیروز هم اشاره شد، در تقریرات مرحوم میرزای شیرازی بعد از ذکر اون منشأهای سگانه که اکملیت باشه، غلبه استعمال و اراده و غلبه وجود باشه، اونجا اومده که بله مقرر میگه، مرحوم تعبیر مقرر اونجا دام زلده او هست، ظاهرا مرحوم میزان وقت زنده بود، فرمودن که این استاد دامزیلو دو سبب دیگه برای انصراف ذکر کردن، دو منشأ دیگه برای انصراف ذکر کردن، که یکی شدت حاجت الی بعض الافراد بود که موجب انصراف مطلق به این بعض میشه، به اون حصه خاص میشه، یکی هم کثرت حاجت الی بعض الافراد میشه، که این دوتا، این شدت حاجت یا کثرت حاجت دیگه متوقف بر غلبه استعمال یا غلبه وجود نیست. ممکنه بدون این که غلبه استعمالی در کار باشه یا غلبه وجودی در کار باشه، کثرت وجودی در کار باشه، خود همین حاجت سبب انصراف میشه. این دوتا منشأ ذکر شده، ولی همونجا اشکال شده است به این که این دوتا منشأ هم لا مساس لهما به مورد بحث، که استعمال طلب و دلالت امر یا مادتن یا صیغتن در وجوب و استحباب باشه. اینطور نیست که حاجت به نسبت علل وجوب مثلا اکثر باشه، حاجت به افاده وجوب مثلا شدیدتر باشه، اینطور نیست. نه وجوب نه شدید الحاجه هست نه کثیر الحاجه هست. رو این حساب این دوتا امر را هم به عنوان منشأ ما قبول بکنیم از نظر کبروی، اشکال اینه که از نظر صغروی تطبیق بر مقام نمیشه، بر مورد نمیشه. اونجا بعد داره که خود مرحوم میرزای شیرازی فرمودن که به ذهن میاد که این دلالت امر بر وجوب دلالت انصرافی باشه، این در اطلاق امر که ظاهر در وجوب هست، این ظهور انصرافی هست، و غایت ما یمکن ان یوجه این ظهور انصرافی، ظهور اندل اطلاق بالانصراف، اینه که اینجوری توجیه بشه. ظهور انصرافی وجهش و تقریبش اینه که گفته بشه به این که حقیقت وجود طلب خالص از شوب رجوع هست، ولی ندب طلب مشوب به رجوع هست، مشوب به اذن در ترک. خب وقتی این گونه باشه نسبت بین وجوب و نه، که یکی طلب مشوب باشه یکی طلب بدون شوب باشه، اندل اطلاق لفظ منصرف به اون حسه ای هست که مشوب نیست. چطور ند به طلب مشوب هست؟ اینطور توضیح داده شده، به اینکه چون در طلب ندبی اذن در ترک وجود داره، اگر آمر و طالب بعد از اینکه طلب کرد بگوید لا جناح علیک فی ترکه، معزون در ترک هستی، این اذن بعد از طلب در حقیقت رجوع از طلب هست. در حقیقت معناش اینه که نمیخوام. چرا؟ به خاطر اینکه طلب یعنی بس حمل مخاطب بر ایجاد عمل. خب تحریک مکلف به ایجاد عمل و بس مکلف به ایجاد عمل که با اذن سازگاری نداره. وقتی طلب کرد بعد اذن داد، این معناش اینه که اون طلب لم یبقه به حاله. معل اذن فتر که در موارد ندب ثابت هست، طلب لم یبقه به حاله. بله در مواردی که اول طلب کرد بعد اذن داد، اونی که باقی میماند اینه که مولا میل به این داره، شوق به این داره، اما طلب به ما انه طلب دیگه باقی نمونده، طلب کنه مرتفع شده. فرموده که اذا روی نصاب مثلا اذا امرت عبدک ندبن فقط قصدت من السیره بعثهو، یا مادم همینه و حملهو لا غیر، فلذا یکون صیغه مستعملتن فی معناها الحقیقی. لکن در این جایی را که آدم طلب ندبی میخواهد داشته باشد، غیر از این که قصد بعث او را دارد، علاوه بر این قصد دارد که اذن در ترکم به او بدهد، ترخیص در ترکم به او بدهد. به مجرد این که ترخیص در ترک داد، این دیگه از اون طلب برمیگرده. کسی که حینت طلب قصد دارد، حینت طلب قصد دارد که اذن در ترک بده، معناش این که از همون حینت طلب قصد رجوع هم داره، چون اذن در ترک به معنای رجوع از طلبه. خب این مواردی که اول طلب هست بعد اذن در ترک محقق بشه، اینجا طلب به عنوانهی باقی نمونده، ولی اینطور هم نیست که هیچ اثر نداشته باشه. اثر طلب در مواردی که مقترن به اذن به ترک باشد، اثرش فقط تنبیه مخاطب علی میل آمر به فعل معبور به هست. این کشف سر جاش باقی میمونه، اما طلب به عنوان بس، به عنوان تحریک، همچنان طلب به عنوان بس و به عنوان تحریک باقی نمونده، بلکه مرتفع شده. و وقتی اینطور شد که حقیقت طلب، حقیقت وجوب این هست که طلب صادر از عامل، از عامل یبقا علی حالی، ولی طلب در موارد ند، حقیقت ند اینه که طلب لا یبقا علی حالهی علی حقیقته، فقط در حد کشف از میل باقی میمونه. با توجه به این مطلب معلوم میشه که اگر بله صیغه امر یا ماده امر استعمال شد و قرینه برخلاف نیامد، انصراف دارد به طلب، انصراف دارد به طلب وجوبی. وجه انصراف فرموده اینه که طلب وجوبی، طلب مجرد از این اذن هست، طلب ندبی طلب مشوب به اذن، مشوب به رجوع هست. همین مقدار کافی هست برای اینکه انصراف را توجیه بکنه. در ادامه توضیح ایشون در حقیقت به این میشه که در موارد ندبی، در طلب ندبی یک فصلی وجود دارد که اذن در ترک هست. چون طلب ندوی مشتمل بر اذن در ترک هست، این باعث میشه که یه قیدی پیدا بکنه، ولی طلب وجوبی این قید را نداره. خب مولا در مقام بیان بود و قاصد تفهیم بود، اذا ورد امر مطلق مع احراز ان الامر قاصد بهی التفهیم، در مقام تفهیم که بود گفته میشه که پس کلامش هم بشود بر خصوص طلب وجوبی، چون اگر مرادش طلب ندبی بود، میخواست طلب ندبی را بیان بکند، به مجرد طلب، لفظ دال بر طلب اکتفا نمی کرد، لأخل به غرضه. این که قید نیاورد، اذن در ترک را نیاورد، فقط لفظ دال بر اصل و طلب را به کار برد، معلوم میشه که مرادش همون طلب مع عدم الاذنه، مع عدم الترخیص به ترک است، و الا لأخل به غرضه. اون فرموده نهایت چیزی که در تقریب انصراف میشود گفت اینه. این فرمایش اونیست که در کلام مرحوم، در تقریرات مرحوم میرزا شیرازی این اختیار کرده. البته در نهایت فرموده بودن که اونجا در تقریرات هست که در این مطلب هم فی نفس شیئون، ولی اون چی که میشه گفت اینه که در موارد طلب استعمال صیغه امر یا ماده امر، این انصراف وجود دارد، ولی ما منشأ این انصراف ندونیم چیه، ولی اینکه انصراف را به این نحو توجیه بکنیم توجیه خوبی است، ولی اینطور نیست که توجیه کامل باشه، بلکه یبقا فی النفس شیئون بالنسبه لذلک، ولی اصل انصراف مورد انکار نیست، قابل انکار نیست. این فرمایش مرحوم میرزا شیرازی به حسب اون چه که در تقریرات وارد شده. اشکالی که نسبت به این تقریب از انصراف در فرمایشات مرحوم میرزا شیرازی وجود داره اینه که اولا این توجیه و این تقریبی که شده است برای انصراف، این توجیه انصراف نیست، این توجیه دلالت اطلاقی هست، چون با همین توضیحاتی که خودشون دادن در تقریرات اومده طلب ندبی قید داره، قیدش اذن در ترکه، و در آخر هم اینجوری توضیح دادن وقتی متکلم در مقام بیان باشه، آمر در مقام بیان باشه، قاصد تفهیم باشه، این حصه معل قید را برای او قید نیاورد، معلوم میشه که اون را اراده کرده، و الا لأخل به غرضه. این برگشت و حاصل این تقریب تمسک به دلالت اطلاقیه هست، به مقدمات حکمت هست، نه به انصراف. اولا این توجیه انصراف نیست، بله حالا اسم این را انصراف بذارن، انصراف به معنای عام، این حرف دیگه در بعضی از کلمات هم ظاهرا در کلمات مرحوم نائینی هم در یه جا تعبیر شده است که مثلا در این امر صیغتاً یا مادتاً بله حمل بر او میشه به خاطر انصراف، شبه تعبیر کردن به شبه انصراف، و این لم یکن به انصراف حقیقتاً ولیکن شبه انصراف، حالا اسم اینو انصراف بذاریم حرف دیگه ایه، ولی این غیر از اینه که ما در این از جهت اصطلاحی انصراف در مقابل دلالت اطلاقی را بخواهیم توجیه بکنیم. اشکال اول اینه که این توجیه انصراف نیست، توجیه دلالت اطلاقی هست، استناد به مقدمات حکمت هست و استناد به اطلاق. اشکال دوم، اشکال اساسی هست اینه که اون مقدمه‌ای که این تقریب بر اون مقدمه مبتنی شده، اون مقدمه تمام نیست، اون مقدمه‌ای که با توضیح در فرمایشات مرحوم میرزا شیرازی اومده اینه که طلب استحبابی، طلب مشوب به رجوع از طلبه، ولی طلب وجوبی طلب مشوب به رجوع نیست، طلبی است که یبقا علی حالی، ترخیص در ترک نداده، معلوم میشه که اون طلبش را باقی میدارد و باقی داشته، نه اینکه رفعیت کرده از اون طلب، مرتفع نشده. این مقدمه تمام نیست. در موارد طلب استحبابی که در کنار طلب ترخیص در ترخ داده، معنای ترخیص در ترخ و لازمه ترخیص در ترخ این نیست که آمر و طالب از طلبش رفعیت کرده باشه، نه، طلب وجود داره. حتی در مورد طلب، حتی در مورد امر استحبابی هم طلب وجود داره. اینطور نیست که طلب منتفی شده باشه. با همون توضیحی که قبلا داده شده که بله، هم در این طلب قابل تقسیم هست به طلب وجوبی و طلب ندبی. در مورد طلب ندبی ولو طلب ضعیفی هست که مولا یرزا به ترک متعلق او و لا یتعزا به ترکی، ولی اینطور نیست که حقیقتا طلب نباشه، نه، طلب هست. پس این که ما از راه مشوب بودن طلب ندبی بخواهیم مشکل بخواهیم بگیم که اینجا امر ای شما یطلق و لم یکن قرین علی الخلاف هم بشود بر طلب وجوبی، این تقریب تمام نیست. حتی از راه دلالت اطلاقی و استناد به مقدمات حکمت هم تمام نیست دیگه، از بحث انصراف هم که موضوعا خارج.
شما یه مسلم داشت و مبناش کرد و خواست نتیجه بگیرم، نمی که طلب استحبابی و ندبی مقترن با اذن در ترخیص هست. حالا شما اذن در ترخیص
نه، خودشون تعبیر میکنه
وجوه در طلب، حالا این نباشه، اما اذن در ترخیص که هست، این تو وجوبی نیستش.
نه دیگه، خودشون اینجور گفته که وجوب، نه میخواد، نه میگفت فتنه از اینجا که وجوب طلب خالص از رجوع هست، استحباب طلب مشوب به رجوع هست. خب وقتی متکلم در مقام بیان بود لفظ دال بر طلب را گفته، غیری نیاورده است که دلالت بکنه بر این که او رجوع کرده است، رجوع میکنه از طلبش، این را نیاورد. لفظ امر که موضوع لطلب بود، لاصل طلب بود، هم می شود بر طلب خالص تعبیر کرده ایشون که
چون میخواد بله ترخیص بده، نشون میده که میخواد رجوع کنه از طلبش.
اینا دیگه در عبارت خود ایشون اومده، به عبارت اخرى انا بعد ما فرضنا ان صيغه به مجردها تکفی اذا لم تنظم الیه قرینتون تکفی فی قرین فی افادت الوجوب، چرا؟ حیث و انه انها دالتون علی طلب و اذا لم یلحق حل اذن به ترک فیکون خالصا ان شوبهی فیتعین فی الوجوب، این طلب هم متعین به وجوب میشه. چرا؟ لانه الطلب الخالص ان، طلب خالص از این رجوع هست، به خلاف ند، به خاطر اینکه نب یه فصلی داره که اذن در ترکه و فئن فصله و هو الاذن فی الترک لابد فی تفهیمه من قرینه خارجیه غیر صیغه، فهین اذن اذا ورد امر مطلق مع احراز ان الامر قاصد به التفهیم و انه فی صدد تفهیم غرضهی فیقال، مرادش اگه ند بود باید بیان میکرد، به الا الاخل دوارد
این در
بله، ولی به خاطر همین اذن در ترخیص، به خاطر اینکه شو به طلب ایجاد میکنه دیگه، طلب این خودش رو قبل اینجور توضیح داره دیگه.
این اگر رجوع هم درست نکنه، این اذن در ترخیص اگر رجوع از طلب هم درست نکنه که مورد انکار شماست.
خب اگه این باشه ولی عیب نداره، ولی از این جهت اینو از این بابشون گفته، این که اذن در ترک موجب شعبه، ولی یعنی عنایتشون رو این جهت، ولی اگه این را در نظر نگیریم شعبه رجوعی از طلب نباشه، صرف اذن در ترک باشه، ترخیص در ترک باشه، این که برمیگرده به اون تقریب چهارمی که در قسمت قول دوم گفته شده. خب اینجا به این ترتیب این در مناشه انصراف منشایی که بله از نظر کبروی صحیح باشد و از نظر صغروی منطبق بر محل بحث باشه وجود نداشت. بعضی از مناشه من حیث کبرا تمام نبودن، ولی صغرای اونها در مقام وجود داشت. بعضی از مناشه که من حیث الکبرا تمام بودن برای اونها صغرا وجود نداره. اینجا یک تقریب دیگه برای انصراف وجود داره که ممکن هست بعضی از اون تقریب‌های سابق، یعنی تقریب‌های مذکور در کلام مرحوم میرزا را به اون برگردون، و اون تقریب عبارت از اینه که یکی از مناشه انصراف مناسبت حکم موضوع هست، مناسب همونطور که کثرت استعمال موجب انصراف میشه، موجب معبودیت معنای خاص، حسه خاص از این لفظ میشه، مناسبت بین حکم موضوع هم موجب انصراف مطلق به حسه خاص میشه ولو کثرت استعمالی در کار نباشه، کثرت وجودی در کار نباشه. خود همین مناسبت حکم موضوع سبب این میشه که لفظ انصراف پیدا کنه به این. به عنوان مثال، مثلا اگه کسی قصد سفر داشت، دنبال ماشین برای سفر بود، گفته مثلا رفتم میدون 72 ماشین پیدا نکردم برم مثلا مشهد مقدس یا برم شهرستان فلانی، ماشین پیدا نکردم، این که تعبیر کرده ماشین پیدا نکردم برای رفتن به مسافرت، مرادش از ماشین این که پیدا نکردم یعنی هیچ ماشینی پیدا نشد، نه اتوبوس مثلا، نه ماشین شخصی که با چند برابر مثلا میگیره، یا نه به حسب حال این شخص، اگه شخص ضعیف الحالی باشه بگه که من رفتم اونجا ماشین پیدا نکردم برای اون، معلوم میشه که این خود ضعف حال مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنه که مرادش از این که پیدا نشد ماشین، یعنی همون ماشین های معمولی، اتوبوس پیدا نشد، اونی که به صورت متعارف هست، این حسه از ماشین مورد نظر هست. یا مثلا در جایی که قصد مثلا سفر به اتوان داشت، گفته مثلا بلیط پیدا نکردم برای این، اونجا اگه به حسب وضع خودش یا شهر دیگه گفته بلیط پیدا نکردم، این بلیط مثلا هم بلیط اتوبوس را شامل میشه، هم بلیط قطار را شامل میشه، بلیط هواپیما را شامل میشه، گفته پیدا نکردم، خود وضعیت شخص، وضعیت مالی شخص معین این هست که مرادش از این که بلیط پیدا نکردم یعنی بلیط مثلا اتوبوس، بلیط قطار مثلا محل بخواهم بروم. یا به عنوان مثال مربوط این، مثلا بگه امروز رفتم مثلا نون بخرم، اینها رفتم گشتم نون پیدا نکردم، مقصود از این که نون پیدا نکردم اینه که از اون نونوایی‌هایی که مثلا با قیمت دولتی مثلا نون میفروشن، اون نون معمولی رو پیدا نکردم، نه اینکه در هیچ مغازه اون سوپرمارکتی که نون رو مثلا به چند برابر قیمت میفروشه اونجا هم پیدا نکردم. اینا این مناسبت حکم موضوع معین حسه از مطلق هست. اینطور نیست که برای انصراف فقط منشأ صحیح انصراف فقط همون کثرت استعمال باشه، اینکه در نوع کلمات اومده، هم در کلام مرحوم آخوندم در بحث سیره اومده، در کلمات اعلام دیگه هم اومده، در مناقیر مرحوم امام اومده که تنها منشأ صحیح برای انصراف کثرت استعمال و کثرت اراده لفظ، و اینجا هم وجود نداره، اینطور نیست. از نظر کبروی تنها منشأ انصراف کثرت استعمال نیست، مناسبت بین حکم موضوع هم در کنار کثرت استعمال منشأیت للانصراف دارد. از نظر کبروی منشأیت للانصراف از راه مناسبت بین حکم موضوع درست میشه، اما بله،
انصراف مناسبت به حکم موضوع غلط نیست، انصراف اسمش
یعنی این لفظ میفهمیم که مراد به دلالت وضعی است، به دلالت اطلاقیه، یا اینکه نه معلوم میشه مراد از او اینه دیگه، هم انصراف اینه دیگه. مقصود از انصراف اینه که لفظ دال بر طبیعت ظهور پیدا بکنه در حسه خاص دیگه، مقصود از انصراف اینه دیگه، اینجا وجود داره دیگه. مناسبت بین حکم موضوع به عنوان قرینه موجب این ظهور میشود دیگه. نه دیگه، انصراف ما در انصراف بیش از این نمیخواییم که لفظ وضع برای طبیعت شده باشه، ظهور در حسه پیدا کرده باشه و این ظهورم احتیاجی به مقدمات حکمت نداشته باشه، همین دیگه. دیگه انصراف چه غیر دیگه ای که احتیاج نداریم که، انصراف ای همین موجب انصراف میشه. حالا این رو بالاخره موجب ظهور میشه، همین ظهور رو، همین مقدار این ظهورم و همین مقدار که موجب ظهور بشه، قرینه یا عرفیه لظهور بشه، همین کافیه. ولی اسم را انصراف نداری، ولی با توجه به تعبیراتی که در مورد انصراف به کار برده میشه، اینم از مصادیق انصرافه. اینطور نیست که عنوان انصراف شامل اینجا نشه. این از نظر کبروی مناسبت بین حکم موضوع موجب انصراف میشه. اما تطبیق این بر مقام چیه؟ تطبیق این بر مقام اینه که گفته بشه که خب اینجا با توجه به این که بله طلب از مولا صادر شده و مخاطب به این خطاب عبد، مناسبت حکم موضوع این که اون این کلام، این طلب از مولا صادر شده و طرف مقابل عبد مقهور مولا هست و بر او لازم هست که تمام خواسته های مولا را انجام بدهد، با اشاره مولا به سمت عمل حرکت بکنه، مناسبت بین حکم و موضوع اقتضا میکنه که این طلبی که از مولا صادر شده طلب وجوبی باشه، حتما بر عبد لازم هست که حتما این کار را انجام بده. این نه اینکه عبد جواز ترک داشته باشه، ترخیص در ترک داشته باشه، این با مناسبت بین حکم موضوع با مناسبت با مولویت مولا و عبد بودن و مقهوریت عبد سازگاری نداره. تطبیق این تقریب در محل بحث به این نحوه. نسبت به این قسمت هم البته از همونطور که اشاره شد از نظر کبروی قابل قبول هست که مناسبت بین حکم موضوع اقتضای مطلب را میکنه. اشکال من حیث صغرا هست که از نظر صغروی تطبیق بر محل بحث نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که مناسبت، همونطور که طلب وجوبی، طلب حتمی، طلب حتمی که لا یرضا مولا به ترک مأمورون به، این مناسبت داره چنین طلبی از مولا صادر بشه، طلب استحبابی هم مناسبت داره صدورش از مولا. اینکه مولا طلبش به چه نحوی باشه به حسب اختلاف موارد مختلفه. در بعضی از موارد مولا غرضه، در بعضی از موارد غرض الزامی در اون متعلق طلب، در اون فعل مأمور رو بداره، خب اونجا طلبی که میکنه طلب الزامیه. ولی در بعضی از موارد اون غرضی که در مأمور به هست در حد الزام نیست، غرض استحبابیه. اینطور نیست که مولویت مولا فقط و مقهوریت عبد فقط مناسبت با طلب وجوبی داشته باشه، با طلب استحبابی هم مناسبت داره. خب وقتی مناسب هر دو شد دیگه نمیشه از راه مناسبت بین حکم موضوع این بله انصراف رو توجیه کرد. بله از نظر کبروی مناسبت بین حکم موضوع منشأ صحیح للانصراف هست، بلکه اون وجه چهارم و وجه پنجم که در کلام مرحوم میرزای شیرازی اومده بود که شدت الحاجه و کثرت الحاجه هست، اونم در حقیقت میشه برگردون اینو به مناسبت حکم موضوع، اونم از مصادیق مناسبت حکم موضوع میشه. اینکه حاجت شخص شدیده، شدت حاجت به یک حسه خاص داره، اینم در حقیقت از مصادیق، از تطبیقات مناسبت بین حکم موضوع هست. از نظر کبروی این منشأ برای انصراف تمامه، ولی اشکالش مثل منشأیت، مثل منشأیت کثرت الاستعمال و غلبه اراده، اشکالش در حد اشکال صغروی و عدم تطبیق بر محل بحثه. در اینکه با هر دو مناسبت داره، شاهد مناسبتش ورود اوامر استحبابیه به صورت کثیر در شریعت دیگه، اکثر موارد همینی که من آخوندم برای کثرت نقض کثرت استعمال، نقض کثرت وجود کرده بود که کثرت موارد طلب استحبابی کثیراً در شریعت وارد شده، این نقض برای عدم مناسبت هم میشه دیگه. این نقض میشه که اینطور نیست که طلب مناسب با مولا با شارع صدور طلب وجوبی فقط باشه، نه، طلب استحبابی هم مناسبت داره. الا ماشاءالله ما مستحبات داریم، اگر نگیم اکثر از واجباته، ولی موارد الا ماشاءالله مستحبات وجود دارد. پس قول چهارم، قول سوم که دلالت ماده امر یا حتی صیغه امر بر وجوب، بر طلب وجوبی به انصراف باشه، این قابل قبول نبود. این همونطور که در ماده هست در صیغه هم هست، روی این حساب این بحث، بعضی از این بحث ها که در ماده میشه در مورد صیغه هم تطبیق میشه. به محلش که صیغه امر باشه رسیدیم، اونجا دیگه اینا رو تکرار نمی کنیم دیگه، حالا به همین بحث در ماده امر می کنیم. پس قول سوم تمام نشد. بله، قول سوم که دلالت به انصراف باشه تمام نشد، به دقیقت به خاطر دو تا اشکال. اشکال اول اینه که از راه انصراف ما بخواهیم پیش بیاییم، اشکال در صورتی است که لفظ را در ماده ام موضوع طلب جامع و قدر مشترک بدانیم، ولی اگر گفتیم نه، لفظ امر، ماده امر موضوع خصوص طلب وجوبی هست، کما یقول به مرحوم آخون و مرحوم تبریزی، دیگه نوبت به این نمیرسه. این یه اشکال. اشکال دوم این که انصراف وجه نداره. اگر طلب را موضوع للجامع هم بدانیم، در اینجا دلالت انصرافی و ظهور انصرافی منشأ نداره، منشأ مناسب برای ظهور انصرافی وجود نداره. اشکال دوم در حقیقت به این برمیگرده، چون بعضی از این مناشه من که موضوع داشتن، صغرا داشتن، کبرویان تمام نبود، اونایی که کبرویان تمام بود منهش و صغرا موضوع نداشتن. اما قول چهارم که مختار مرحوم نائینی و مرحوم های خویی بود که فرموده بودن استفاده وجوب از ماده امر به حکم عقل، اگر طلب که به وسیله ماده امر یا صیغه امر ثابت میشه مخترن به ترخیص در ترک نبود، عقل در اونجا حکم به لزوم امتثال میکنه، استحقاق عقوبت بر مخالفت میکنه، ولی اگر مخترن بود به ترخیص در ترک، نه دیگه، اونجا حکم عقل حکم به استحباب میکنه، عدم لزوم امتثال. فرموده بودن که استحباب و وجوب حکم عقل، مدلول لفظ نیست، مجعول شرعی نیست، منشأ به انشاب اعتبار نیست، بلکه حکم عقله. خب در نسبت به این قول اشکال سنایی به این قول وارد نیست و لوازم باطلی که لا یمکن التزام به اون لوازم فقهیم نسبت به این قول وارد نمیشه، همونطور که قبلا هم گفته شده. تنها اشکالی که به این قول وارد هست اینه که این مطلب که وجوب را به حکم عقل اسناد بدهیم، از باب حکم عقل بدانیم، در صورتی صحیح است که ماده امر یا صیغه امر از باب دلالت لفظی دلالت بر وجوب نداشته باشه، ولی اگر ماده دلالت بر وجوب داشته باشه به یکی از اون انهای ثلاثه ای که تا حالا گفته شده، اما بالوضع او بالاطلاق و مقدمات حکمت او بالانصراف، دیگه یا برای این وجه قول چهارم باقی نمیمونه. عمده اشکال اینه که نوبت به این قول نمیرسه. ولی اگر در مراحل قبلی و نتوانستی دلالت را به یکی از اون انها توجیه بکنیم، متعین میشه در همین قول چهارم که دلالت که حکم عقل باشه. ولی خب بر اساس بحثی که تا حالا شده معلوم شد که نه، اینطور نیست. مثل مرحوم آخون، مرحوم آقای تبریزی در ماده امر قائل به دلالت وضعی شدن، در مثل مرحوم محقق عراقی در ماده در هم در ماده هم در صيغه قائل به دلالت اطلاقی شدن، مرحوم آقای تبریزی هم در صيغه قائل به دلالت اطلاقی شد در ماده که وضعی بود. در قسمت دلالت انصرافی هم بعضی ها قائل به دلالت انصرافی شدن. اینکه در دلالت انصرافی اقوال با معنی یک قول در میان متقدمین مطرح بوده که در کلام مرحوم میرزا شیرازی اشاره به او شده، ولی به خصوصی گفتن صاحب هدایت المستشرقین این قول به انصراف را، دلالت انصرافی را گفته، اون هم از باب اکملیت گفته. به خاطر اکملیت گفته طلب وجود، طلب لفظ طلب ماده یا صيغه انصراف دارد به طلب وجوبی، به خاطر اینکه این اکمل افراد طلب هست. اگر یکی از این اقوال تمام بشه دیگه نوبت به قول چهارم نمیرسه. ولی اگه اینها تمام نباشه خب بعد متعین میشه در قول چهارم. نتیجه بحث این بود که نه، وجوب و استحباب قبل از اینکه عقل حکم بکنه در همون مرحله مدلول لفظی طلب قابل تقسیم به طلب وجوبی و طلب استحبابی هست. اینطور نیست که استحباب و وجوب از حکم عقل انتزاع بشه، نه، در مرحله قبل از حکم عقل موضوع حکم عقل طلب یا طلب وجوبیه یا طلب استحبابیه. اگر عقل حکم به لزوم امتثال می کند در مواردی که طلب باشه، در بعضی از موارد به خاطر اینکه این طلبی صادر از مولا طلب وجوبی هست، کاشفش هم یکی از اون انهای سگانه کشف بود، اما الوضع او اطلاق او انصراف. خب مطلب این نتیجه بحث در مطلب سوم شد که کیفیت استفاده وجوب از ماده امر، از موارد استعمال ماده امر کیفیت استفاده چیه. اقوال چهارگانه وجود داشت که اونی که به نظر صحیح میرسید در این قسمت همون وجه قول اول در ماده امر، همون قول اول. مطلب چهارم در جهت ثالثه، جهت ثالثه دلالت ماده امر بر وجوب بود. مطلب چهارم در این جهت ثالثه در ثمرات اختلاف بین اختلاف اقوال در اینکه ماده امر دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، کیفیت دلالتش چیه. بر این اختلاف که اقوال چهارگانه در مسئله وجود داشت، آیا ثمره مترتب میشه یا اینکه ثمره فقهیه بر این اختلاف مترتب نمیشه. مواردی به عنوان ثمره اختلاف ذکر شده، چندین ثمره در کلام مرحوم سر عنوان شده، 5 تا یا 6 تا به عنوان ثمره ذکر شده. حالا مهم از این ثمرات، ثمره اولی که ذکر شده برای این اختلاف اقوال در کیفیت دلالت، کیفیت استفاده وجوب از ماده امر و همینطور در صيغه هم همین ثمره میاد، اینه که گفتن که اگر در خطاب واحد اوامر متعددی وارد شده باشه و از خارج بدانیم که بعضی از این اوامر، عده از این اوامر استحبابی هستند، مثل اینکه در مولد غسل مثلا به ماده امر عوامل متعددی وارد بشه، امرو که بالغسل مثلا للجمعته للجنابته مثلا لزیارته، مثلا امرو که بالغسل لزیاره، امرو که بالغسل للجناب، امرو که بالغسل للنهر، یا به ابواب صيغه بگه اختصل للجمعه، اختصل للجنابه، اختصل للنهر، اختصل لزیاره. اختصل ها صيغه تکرار شده، ماده یا ماده امر امرو که به کذا تکرار شده. ولی میدانیم که بعضی از اینها امر در اینها امر طلب در اونها طلب استحبابی هست، وجوبی در کار نیست. نسبت به مثلا جمعه علم به وجوب داریم، نسبت به زیارت نر غسل نر علم به استحباب داریم، وجوبی در کار نیست. نمیدانیم که نسبت به مثلا غسل للجنابه وجوب طلب وجوبی هست یا طلب وجوبی نیست. در این مورد بنابر گفته شده به این که بنابر مسلک وضعی بودن دلالت امر بر وجوب، اینجا جای قرینیت وحدت سیاق، قرینیت وحدت سیاق اقتضا می کند که همونطور که در اون موارد اکثر امر استعمال شده، ماده امر یا صیغه امر استعمال شده در طلب وجوبی، در این بله در این مورد مشکوک که اختصر للجنابه باشه یا آمر رو که بالغسل للجنابه، اینجا هم مستعملن فیه در این هم طلب استحبابی باشه، همونطور که در بقیه مستعملن فی طلب استحبابی هست، در این هم طلب استحبابی باشه. اگر دلالت بر وجوب به وضع باشه و اراده استحباب به استعمال لفظ در طلب استحبابی باشه، وحدت سیاق اقتضای این مطلب، بله وحدت سیاق اقتضا میکنه که در این مورد مشکوک هم قضیه به این نحو باشه. ولی اگر قائل شدیم که نه، وجوب به استحباب حکم عقله، مدلول لفظ نیست، خب اینجا وجهی نداره که در این مورد مشکوک از قرینه سیاق استفاده بکنیم، حکم به بله حکم به استحباب بکنیم، بلکه به عکس اینجا گفته میشه که در اون مثلا اگه مجموعاً 4 مورد بود، در اون 3 مورد چون اذن در ترک داریم، ترخیص در ترک وارد شده، در اونها حکم به استحباب میشه، در این مورد مشکوک که اختصر للجناب باشه اذن در ترک وارد نشده، ترخیص در ترک وارد نشده، باید حکم به وجوب بکنیم. بنابر اینکه وجوب حکم عقله، اینجا جای اعمال قرینیت وحدت قرینیت سیاق نیست. و همینطور بنابر اینکه دلالت لفظ بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت باشه، در بقیه قرینه اومده رفعیت میکنیم، از یعنی حکم میکنیم به تقیید، در این مورد اختصر للجنابه قرینه برخلاف که نیومد به اطلاق طلب عقص میکنیم و حکم به وجوب میکنیم. این ثمره است که ثمره اولی است که برای دلالت برای این اقوال مختلف در کیفیت دلالت ذکر شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.